علیرضا زاکانی و شایعه برکناریش از شهرداری تهران.
فسادهای زاکانی توی شهرداری، عملکرد ضعیفش، همینطور درخواست مردم و کمپینایی برای اینکه نباشه زاکانی در شهرداری تهران چیز تازه‌ای نیست که شورای شهر الان بهش رسیده باشه.
دیدبان حقوق بشر میگوید حماس در حمله به جنوب اسرائیل 15 مهر ماه مرتکب صدها جنایت جنگی شده است.
بعد بر اساس داده ها ثابت کردی که حملات حماس از اول به حمله بر غیر نظامیان برنامه ریزی شده بوده. بعد 280 تا عکس و ویدیویی که خود حماس تهیه کرده بوده مورد مطالعه قرار داده.
دولت 13 در واپسین روزهای کارش واردات خودرو را برای ایرانی ها آزاد کرد.
میشه گفت یک نوع شیطنتی هست و یک باری هست که دولت 13 ایجاد کرده برای دولت آینده.
خب در این گیرودار و در این تقابل حزبی در ایران این ابلاغ نشون میده که باید منتظر یکی از بزرگترین چالش های دولت در حوزه تامین ارز هم باشیم.
همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شهردار تهران که در سودای ریاست جمهوری بود، ممکن است به خاطر عملکرد سیاسی و ضعیفش شهرداری را هم از دست بدهد. البته علیرضا زاکانی هنوز در داخل شورای شهر تهران متحدان قوی دارد. در رابطه با شایعه برکناری علیرضا زاکانی بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
تلاش‌ها برای برکناری علیرضا زاکانی شهردار تهران افزایش پیدا کرده. مخالفان زاکانی در شورای شهر یکی یکی صف می‌کشند و کارزار برکناری او هم همچنان امضا جمع می‌کند. در تازه‌ترین واکنش علیرضا زاکانی به خبرنگاران گفت کارزار برکناری من سراسر تهمت و دروغ است.
عرض کردم یه اقلیت مخالفی از اول بودن، الانم هستن، رأیشون و نظرشون هم برای ما محترم.
نطق انتقادی نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی و عضو شورای شهر تهران علیه عملکرد زاکانی، توجه و معادلات سیاسی داخل شورای شهر تهران را تغییر بسیاری داده است.
مشکل اصلی عدم حذف فرآیندهای اختلاف‌زا، ایجاد نقاط اتصال در فساد و اختلال‌های جزیره‌ای در سطوح و مقیاس‌های خرد و کلان هست. جدا از شعارهای بیمایه و نمایشی که مثل طبله غازی بلند آواز و میان تهی هستند، شهر نیازمند عطاری دانا و خموش هست تا در سکوت تلاش کنه بدون حیاهوهای بی‌حاصل و هر دم در هوس جای دیگری نباشه و به قول معروف خشت خام در کوره مراتب مناسب نیندازه.
روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران با حمله به نرجس سلیمانی انتقادهای او را حرف ضد انقلاب دانست و نوشت نقد با تخریب متفاوت است، تذکر حرف گوشدار و تندی و طعنه نیست. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
بخش قابل توجهی از اصولگرایان حمایتشون از آقای زاکانی دارن برمی‌دارن. با وجود اینکه حالا یه سری درگیری‌ها تو صحن شورای شهر و رسانه‌ها ما می‌بینیم در رد زاکانی و حمایت از اون، ولی خب شاید بشه گفت چندان هم شورای شهر مستقل نیستش توی این زمینه. اگه دون باشه شهردار شدن زاکانی هم کماشه نبوده. یه فایل صوتی همون زمان بیرون اومد از صحبت‌های آقای چمران با خانم سلیمانی که توش آقای چمران گلایه می‌کرد از تماس‌ها و تهدیدهایی که صورت گرفته بود احتمالاً برخی از نهادهای امنیتی علیه نماینده‌های شورای شهر و اونا رو مجبور کرده بودن که حتما رأی بدن و تهدیدشون کرده بودن برای حمایت از زاکانی. شهردار شدن زاکانی هم به نوعی میشه گفت جایزه حضور پوششیش بوده تو انتخابات 1400. حالا هرچند این بارم حضور پوششی داشته زاکانی و فعال هم بوده، ولی خب شاید اون سخنرانی آخرش کارو براش یکم خراب کرد. اونجایی که میگه که من در سال 1400 به خاطر رئیسی کنار کشیدم و توی این دوره کسی رو در حد رئیسی نمی‌بینم، و یا نه فسادهای زاکانی توی شهرداری، عملکرد ضعیفش، همینطور درخواست مردم و کمپینایی برای اینکه نباشه زاکانی در شهرداری تهران چیز تازه‌ای نیست که شورای شهر الان بهش رسیده باشه.
با این وجود در روزهای اخیر از افرادی همانند مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، مهرداد بسپاش، وزیر راه و شهرسازی و محمد مخبر، معاون اول دولت 13 برای جایگزینی زاکانی مطرح می شوند، اما هنوز حامیان زاکانی در داخل شورای شهر تهران دست برتری را دارند. چند ماه قبل هم محمد حسین عظیمی از چهره‌های اصولگرا و دبیر کل جبهه ایران اسلامی به وبسایت دیدبان ایران گفته بود زاکانی کارپرداز یک تیم خاص در قدرت است.
آقای زاکانی بیشتر شومنه، چیز خاصی ازش ندیدم، مثلا طرح خاصی، ایده خاصی نداره. مثلا اینکه شما توی ایام خاصی خلاصه مداح بیاری تو دفتر رئیس در واقع شهردار تهران شروع کنه مداح گریه کنی بعد مطبوعاتیش کنی، اگه واقعا برای دل خودته چرا اینو خبریش میکنی؟ بیار اون رسانه ای میکنی، بیا اونجا و گریه تو بکن تمام. دوم اصلا شما اجازه نداری، اون حق الناسه، تو ساعت اداری تموم شد بلند شو برو تو هیئت گریه‌تو بکن، حق نداری اونجا بشینی گریه کنی فلان کنی، اصلا ما هر چیزی نداری، بلند شو برو هیئت گریه‌تو بکن. بعد میخواد ادای به قول روحانیت توش میگن آقابازی، میخواد آقابازی در بیاره، ادای اینجور کار اصلا معنی نداره.
و گفته میشه که آقای زاکانی از یه طیف خاصی حمایت میشه، یعنی هدایتش دارن میکنن. آیا میشه گفت که کارپرداز یه طیف گروه خاصی آقای زاکانی؟
اون طیف رو من نمیتونم به شما بگم.
از چه لحاظ نمیتونیم بگیم؟
نمیشه گفت. نمیشه.
علیرضا زاکانی اگرچه بعد از انتخابات ریاست جمهوری که به مسعود پزشکیان گفت میماند و نمیگذارد که او رئیس جمهور شود مورد انتقادهای شدید قرار گرفت، اما عملکرد او از همان ابتدای دوران مدیریتش با حرف و حدیث‌های بسیاری روبرو بوده، از انتصابات فامیلی و بستگانش گرفته تا قراردادهای غیر شفاف و محرمانه. از جمله باچی از نمونه هایی است که جدیداً نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران گفته علارغم اعلام زاکانی برای مبارزه با فساد، اما تعداد تخلفات سیر نزولی نداشته. و سودی نجفی دیگر عضو شورای شهر تهران هم هشدار داده که اگر شهرداری درباره قرارداد چند هزار میلیاردی شفاف سازی نکند، جزئیات را در صحن علنی میگوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد اعلام کرده که گروه افراطی حماس همراه دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در حمله غافلگیر کننده یه روز پنجم مهر ماه خورشیدی سال جاری برابر با هفتم اکتبر سال گذشته میلادی به اسرائیل که در نهایت به جنگ غزه منجر شد، صدها جنایت جنگی مرتکب شده است. رادیو فردا در این باره با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و به ویژه مسائل خاورمیانه ساکن آلمان گفتگو کرده است.
این گزارش 236 صفحه با 144 نفر شاهد صحبت کرده. از این 144 نفر تنها 94 نفرش اسرائیلی بودن، اونم اسرائیلی هایی که قربانی بودن. و بعد بر اساس داده ها ثابت کرده که حملات حماس از اول به حمله بر غیر نظامیان برنامه ریزی شده بوده. بنابراین تمام حمله هایی که کرده به غیر نظامیان کرده، همه اون چیزهایی که در مورد جنایت جنگ گفتن در مورد غیر نظامیان انجام. بعد 280 تا عکس و ویدیویی که خود حماس تهیه کرده بوده مورد مطالعه قرار داده. بعد رفت تحقیق کردید، اینا به 9 تعاونی کشاورزی، 2 تا فستیوال موزیک و 19 تعاونی های کشاورزی اسرائیلی حمله کرده و فقط در یکی از اینها 97 قید نظامی رو کشته. بنابراین از 1190 این که در این روز کشته، 815 نفرشون قید نظامیان زن و کودک بودن، 250 نفر هم گروگان گرفته. مجموعه اینها به سازمان حقوق بشر میگه که اینها همه جنایات جنگی بود. چون این سازمان بایستی گزارشاتش در برابر دادگاه ها قابل اعتبار باشه، بنابراین با استناد حقوقی دقیق اینو تهیه کرده. یعنی اگر کسی هم بره علیه دیدبان حقوق بشر شکایت کنه، جلوی محاکم کشورهای دموکراتیک قابل دفاع هست. چون همطوری گفتم 144 تا شاهد آورده. بنابراین این سازمان چون خودش برای گفته های خودش اعتبار قائل هست و اگر نباشه از نظر حقوقی محکمه پسند نباشه، اعتبار این دیدبان حقوق بشر از بین میره. بنابراین اون چیزی رو که تدوین کرده پایه های حقوقی دقیق داره.
خب آقای صدرزاده، اسرائیل از 15 مهر ماه با حملات شدید هوایی، دریایی و زمینیش به حمله حماس پاسخ داده. بر اساس داده های وزارت بهداشت غزه دست کم 38664 نفر در غزه کشته شدند، بیشترشون هم غیر نظامی بودند. این رو چگونه باید تعبیر کرد؟ دفاع مشروعی که مقامات اسرائیلی اون رو قلمداد میکنن، یا اینکه اون نهادها و افراد مختلفی که در جهان اسرائیل رو متهم میکنن که این به نوبه خودش یک جنایت جنایت جنگی مرتکب شده است.
واقعیت این است که قبل از اینکه این دیدبان حقوق بشر نظرش اعلام بکنه، یک کمیته سازمان ملل متحد اتهامش رو علیه اسرائیل مطرح کرد و همونطور شما گفتید گفته که اسرائیل به قید نظامیان حمله کرده، جلوی فعالیت گروه‌های امدادی رو گرفته و از قحطی و گرسنگی به عنوان اسلحه جنگ استفاده کرده. اینها هم جزء جنایات جنگی حساب میشه و دیدبان حقوق بشر هم گفته که حملات غیر دقیق اسرائیل به غیر نظامیان اون هم میتواند جزء جنایات جنگی هست، ولی این در گزارش‌های گذشته‌شون بوده و در این گزارش ذکر نشده. اول در مورد اسرائیل اظهار نظر کردن که این حملات علیه غیر نظامیان هم میتواند به عنوان جنایت جنگی تلقی بشه. البته اسرائیل جواب داده به این، گفته که ما در یک جنگ بودیم با حماس و اون کشته‌های این رو هم در مورد غیر نظامیان انجام گرفته به دلیل این بوده که جنگنده های حماس خودشون رو پشت این غیر نظامیان پنهان کرده بودن و از این غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده کردن.
عزیزان از در مورد غزه میشن در مورد دیدبان حقوق بشر میشنیدیم که اعلام کرده که حماس در حمله به جنوب اسرائیل صدها جنایت جنگی مرتکب شده و شما شنوندگان خوب ما از تحلیلگر مسائل سیاسی علی صدرزاده ساکن آلمان در این رابطه میشنیدید. و اما بشنوید که دولت 13 در این واپسین روزهای کارش واردات خودرو را برای ایرانی ها آزاد کرد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 13 روز چهارشنبه گفته که در جلسه همان روز چهارشنبه هیئت وزیران آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم را برداشتند و به شرط اینکه خودرو مدل 2019 به بالا باشه واردات اون برای همه ایرانیان آزاد شده. رادیو فردا به همین بهانه به سراغ رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی رفته است.
این شرایطی که اعلام شده برای ثبت سفارش خودروهای کار کرده بیشتر شرایط فنی، قبلا هم اعلام شده بود که مرجع ارزی که قرار باشه واردات صورت بگیره باید مشخص باشه، از بازار آزاد نباشد که فشار بر بازار آزاد وارد نشه از محل ایجاد تقاضای جدید. یک نکته از نکته بعدی اینه که مدل خودروها باید 2019 به بالا باشه، استانداردهای روز اروپا رو داشته باشه و یک سری استانداردها و چارچوب‌هایی که جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه برای واردات خودرو به طور خاطر شرایطیه که مد نظر مقامات هست برای ثبت سفارش و واردات خودروی کارکرده توسط همه افراد و همه مردم در ایران.
آقای غیبی، این طرح نهایتاً در هفته‌های پایانی دولت 13 حالا تصویب شده و طبیعتاً اجرای اون به دولت بعدی محول خواهد شد. چرا دولت 13 در تصویب لایحه وزارت صنعت معدن و تجارت بیش از یک سال تعلل کرده و چرا بالاخره اکنون در نهایت به این نتیجه رسیده که اون رو تصویب کنه؟
در راستای تنظیم بازار این قانون بود که مجلس گذروند، مصوب شد، دولت مکلف به اجرای اون بود. وزارت صنعت معدن باید بخشنامه عملیاتی و اجراییش رو ابلاغ کرد، اما خب متاسفانه از اونجایی که در ایران مسائل و قوانین به صورت سلیقه‌ای و بر اساس منافع حزبی و گروهی و قومی قبیله‌ای میشه گفت تفسیر میشه و اجرا میشه، این قانون معطل مون به یک دلیل بسیار مهم و اون هم ترس مقامات جمهوری اسلامی، به ترس سازمان برنامه مشخصا از اینکه نتوانند ارز مورد نیازش رو تخصیص بدن، چون محدودیت‌های ارزی در ایران وجود داره به واسطه تحریم‌ها و مشکلات فراوانی که وجود داره. بنابراین یک وقفه ای درش انداختن، یک سال و نیم تقریبا بخشنامه رو ابلاغ نکردن. امروز که کشور ایران در آستانه تحویل دولت 13 به دولت 14 هست و منابع ارزی ایران در حداقل ممکن قرار داره، میشه گفت یک نوع شیطنتی هست و یک باری هست که دولت 13 ایجاد کرده برای دولت آینده که اونها رو میذاره در تنگنای تامین ارز و بار جدید تامین ارز دوش دولت بعدی. به طور کلی این رو هم اشاره بکنم، فرق بین دولت پزشکیان رئیسی نیست، همشون در نهایت مجری سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی هستن، اما خب در این گیرودار و در این تقابل حزبی در ایران این هم یکی از اون شیطنت‌هایی است که در روزهای آخر مصوبه رو ابلاغ کردن، الزام کردن، آزاد کردن برای همه افراد و بار جدید تامین ارز رو ایجاد کردن برای دولت آینده که یکی از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی اساساً این روزها تامین ارز هست به واسطه اینکه منابع ارزی در
داخل بسیار محدود شده، درآمدهای ارزی محدود است، اون اندک درآمدی هم که از فروش نفت حاصل میشه قابلیت وصول شدن نداره و به جاش داره کالا وارد میشه. تمام این مشکلات باعث تاخیر ابلاغ مصوبه شد و امروز این ابلاغ نشون میده که باید منتظر یکی از بزرگترین چالش‌های دولت در حوزه تامین ارز هم باشیم.
در نهایت آقای غیبی، آمارهای گمرک ایران نشون میده که از ابتدای امسال تا همین چند روز پیش، یعنی 20 تیر ماه، کمی بیش از 8000 دستگاه خودروی سواری از گمرک‌ها ترخیص قطعی و وارد کشور شده که همه اونها به وسیله خودروسازهای داخلی یا شرکت‌های فعال در حوزه خودرو وارد کشور شدند. چرا واردات صرفاً محدود شده بود به خودروسازها یا مونتاژکارها یا شرکت‌های از این دست؟
ببینید، در حوزه کلاً در اقتصاد ایران و یه بخشی از اقتصاد که همین حوزه خودرو هست، ما شاهد حضور گسترده و پررنگ مافیای اقتصادی و کارتل‌های اقتصادی هستیم. مافیای خودرو هم از قدیم و ایام، یعنی در 4 دهه گذشته، حروف و زبان زد بوده. اینکه واردات آزاد می‌شود ولی شرایطی براش گذاشته میشه که در نهایت همون خودروساز داخلی را، مونتاژ کارهایی که قطعات رو وارد می‌کنن و سرهم می‌کنن و به فروش می‌رسونن به چند برابر قیمت، اونها میتونن این اتفاق رو رقم بزنن، واردات رو رقم بزنن. نشون دهنده اون چرخه بسته و محدود تصمیم گیری و بازیگران حوزه خودرو هست که عملاً یک رانتی رو ایجاد میکنه که فقط یک طیف خاصی ازش منتفع هستن.
دولت 13 در این واپسین روزهای کارش واردات خودرو را برای ایرانی‌ها آزاد کرد. از رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی میشنیدیم. روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان درباره رفع تبعیض‌های جنسیتی به چالش‌ها و موانع ساختاری و فرهنگی که سد راه زنان هستند پرداخته و کیانوش فرید از رادیو فردا هم با نگاهی به این مقاله به بررسی این مقوله پرداخته است.
مطالبه زنان ایرانی برای حضور در پست‌های کلیدی کشور و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها همواره یکی از محورهای اصلی جنبش زنان در ایران بوده است. در حالی که این روزها بحث بر سر ترکیب کابینه جدید دولت به ریاست مسعود پزشکیان در محافل سیاسی و مطبوعاتی در جمهوری اسلامی بالا گرفته است، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان چانه‌زنی و ایستادگی به مسئله حضور زنان در کابینه پرداخته است. در گزارش روزنامه اعتماد تأکید شده که مسعود پزشکیان در روزهای پیش از انتخابات با وعده‌هایی از تلاش برای رفع تبعیض و عدالت جنسیتی، اشتغال، ارتقای موقعیت و جایگاه زنان در خانواده و اجتماع به زنان و دختران ایران سخن گفته بود. بنابراین حالا که انتخابات به پایان رسیده و نام او از صندوق بیرون اومده، منطقی است تا او بیشتر به مطالبات زنان و چشم‌انداز تحقق این وعده‌ها بپردازد. شیما قوشه، حقوقدان و فعال زنان، به روزنامه اعتماد گفته است اگر رئیس جمهوری نتواند این وعده های محدود در حوزه زنان و حتی حوزه های دیگر را عملی کند، بهتر است استعفا کند تا مردم بدانند که حداقل یک دولت پای مطالبات آنها ایستاده است. خانم قوشه گفته است فعلا مشخص است که نگاه رئیس جمهوری منتخب نسبت به زنان با نگاه حاکمیت تفاوتی ندارد. او هم از عدالت جنسیتی حرف میزند، در حالی که ما از برابری جنسیتی صحبت میکنیم. او تاکید کرده است مطالبه زنان در تمام این سالها برابری بوده است، نه عدالت جنسیتی. گیتی پورفاضل، نویسنده، حقوقدان و وکیل ساکن تهران، در گفتگو با رادیو فردا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره و تاکید کرد که اگرچه بارها کلمه آزادی در این متن به کار برده شده است، اما وقتی زیر آن نوشته می شود مطابق قوانین اسلامی، در واقع به بزرگترین سد برای زنان تبدیل شده است. گیتی پورفاضل:
ببینید، در اسلام زن حق ولایت نداره و ما یک کشوری هستیم که الان قوانین اسلامی رو داریم اجرا میکنیم. بنابراین آقای پزشکیان اگر در اون گروه از زنانی که در اطراف خودشون هستن بخوان کسی رو در کابینه بگذارن، من فکر نمی کنم کسی رو بتونن پیدا کنن. ولی یه زمانی هست که ما میگیم زنان ایران، یعنی از هر لایه جامعه با هر اعتقاد و باوری و با هر دین و مذهبی، اون فرق میکنه با اینی که آقای پزشکیان موظفه که از بین همون خانمایی که در اطرافشون هستن، هم محجبه هستن هم به قوانین اسلامی وفادار هستن، از میان آنها یک کسی رو بتونه انتخاب بکنه. بسیار مشکل خواهد. ببینید در قانون اساسی ما هم یک موانعی هست برای زنان که باید اون رو گفت. اگرچه بسیار لفظ آزادی، کلمه آزادی در اونجا به کار برده شده، ولی وقتی که زیرش بنویسه طبق موازین اسلامی، همون باعث میشه که یک سد بزرگی برای زنان ایجاد بکنه. زنان از هر باوری که دارن، با هر مذهبی که دارن تفاوت نمیکنه. اگر که دنبال شایسته سالاری میگردن، پس باید زنان شایسته رو انتخاب بکنن که به باورهای اونها کاری نداشته باشن، به اینکه تخصص دارن، در چه رشته تخصص دارن و چقدر میتونن به جامعه خدمت بکنن.
درخواست زنان برای حضور وزیر زن در کابینه مسعود پزشکیان در حالی مطرح می شود که جامعه زنان ایران علارغم توانایی ها و شایستگی های فراوان و داشتن تجربه های مدیریتی و اجرایی، به دلیل موانع ساختاری، فرهنگی و مذهبی همچنان در حاشیه قرار دارند. بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی ایران معتقدند که حضور نداشتن زنان در کابینه نمادی از تبعیض جنسیتی در ساختار قدرت و قانون اساسی جمهوری اسلامی است. حضور زنان در کابینه شاید به تنهایی برای برآوردن مطالباتی که بیش از 14 از به آنها توجهی نشده کافی نباشد، اگرچه حضور زنان در پست‌های کلیدی می‌تواند زمینه‌های بیشتری برای پیشبرد مطالبات زنان و تحقق برابری جنسیتی ایفا کند. با این حال موانع بسیاری از جمله نگرش‌های سنتی، نبود حمایت‌های قانونی و کمبود فرصت‌های برابر همچنان بر سر راه آنها قرار دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پژوهشگران دانشگاه آمریکایی هاروارد بر اثر یک پژوهش می‌گویند که احساس تنهایی طولانی مدت می‌تواند احتمال بروز سکته مغزی را بالا ببرد. البته فقط طولانی مدت، نه احساس تنهایی گاه به گاه. مهران کریمی از رادیو فردا.
حس تنهایی شهروند کشور توسعه یافته و غیر توسعه یافته نمی‌شناسد. برای مثال 6 سال پیش بریتانیا که کشوری توسعه یافته است، وزارتخانه‌ای را برای مهار حس تنهایی تحت عنوان وزارت تنهایی تأسیس کرد. در دیگر کشورهای توسعه یافته‌ام تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. در سال 2023 دکتر ویوک مورتی، یک جراح عمومی در ایالات متحده، در مورد بالا بودن آمار افرادی که دچار اپیدمی تنهایی و انزوا هستند هشدار داد. یک نظرسنجی در مورد سلامت شهروندان آمریکایی نشان می‌دهد که از هر 10 سالمند حدود 3 نفر گاهی احساس تنهایی می‌کنند و از هر 20 سالمند حداقل یک نفر به صورت مداوم حس تنهایی را تجربه می‌کند. اخیراً پژوهشگران در دانشگاه هاروارد آمریکا متوجه شدند که تنهایی میتواند حتی خطر بروز سکته مغزی را افزایش دهد. سکته مغزی زمانی رخ میدهد که جریان اکسیژن و مواد غذایی به مغز محدود میشود، وقتی که خون رسانی به بخشی از مغز قطع میشود. یافته های دانشگاه هاروارد نشان میدهد که 56% افراد بزرگسالی که حداقل برای 4 سال حس تنهایی را به طور مداوم تجربه کردند، ممکن است در 10 یا 12 سال دیگر دچار سکته مغزی شوند. در پژوهش دانشگاه هاروارد نزدیک به 12161 نفر شرکت کردند که همگی بالای 50 سال سن دارند. این پژوهشگران معتقدند افرادی که هر از چندگاهی احساس تنهایی را تجربه می کنند در معرض خطر سکته مغزی نیستند و این نشان می دهد تأثیر منفی احساس تنهایی در طولانی مدت مشخص می شود. به گفته کارشناسان گام هایی وجود دارد که افراد می توانند برای کاهش حس تنهایی بردارند. اولین گام واکاوی احساساتشان است. شماری از کلینیک های درمانی پرسشنامه هایی را به مراجع کنندگان می دهند که شدت حس تنهایی را تشخیص دهند. سپس راهکارهایی را برای ادغام شخص در جامعه پیدا می کنند.
از مهران کریمی می شنیدیم و عزیزان شما هرگز مبتلا به تنهایی طولانی مدت نخواهید شد. رادیو فردا اینجاست، در کنار شما شب و روز، و شما میتونید از طریق تماس با شماره ما در پیام رسانه واتساپ این تنهایی رو به صفر برسونید. 2 0 420 725 970 30 0 شب و روز در اختیار شماست که شما به میلیون ها شنونده ما در سراسر جهان متصل بشید و شنونده صدای خودتون، ندای خودتون و پاسخ دیگر شنوندگان باشید. تا وعده دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.